گوشت و اینها و اتفاقا به نظر من چیزی رو که ما خیلی بهش دقت نکردیم این هست، این قابلیت ارتقاء مرتعزایی، ارتقاء در حقیقت وضعیت گلداری و دامداری در ابعاد مختلفش میتونن این اشایر عزیزمون یک ساختار بسیار بسیار موسع و توسعه‌ای رو در نواحی مختلف کشورمون که این کشور بسیار بزرگ و پهناور که تقریبا میشه گفتش که عرصه‌های میلیون هکتاری از مناطق رو داریم که میتونه به توسعه پایدار و زیست محیطی ما هم در حقیقت کمک بکنه، خیلی توجه نکردیم و بیشتر در عرصه‌های شهری مون توجه کردیم.
بله.
یک مثال رو آقای دکتر فرشاد مومنی در دانشگاه علامه طباطبایی میزنن، میگن به ازای هر شغلی که در شهر ایجاد بشه 3 فرصت مهاجرت در عرصه‌های روستایی و عشایری شکل میگیره. این بسیار خطرناک است. من عرض بکنم که شما فرمودید که چه اقداماتی رو در دولت ها انجام دادن. ببینید آنچه که در حقیقت اقدامات دولت ها خیلی کار پیچیده ای نیست. ما اصطلاحی رو داریم، حالا ترجمه فارسیش میشه تعلق فضایی. ما اتچمنت ها رو، اگر اون تعلق فضایی رو به ساختار نمادها، به ساختار عشایر، به ساختار روستایی، به ساختار معیشت روستایی بیشتر داشته باشیم، به چه صورت؟ مثالی عرض بکنم که در زمان خود من مسئولیت داشتم، به صورت اتفاقی متوجه شدیم که کارآفرینان و مهارت محوران در عرصه‌های روستایی فعالیت زیاده و این ناشناخته موندن. اینها کمک میکنن به تعادل ناحیه، به ایجاد اشتغال در عرصه‌های روستایی. من وقتی که در حقیقت در پارت اول، در قسمت اول اینها رو احصا کردیم 100 نفر پیدا شد، اما وقتی که توجیه شدن معاونین عمرانی و استوستانها، استانداران، وقتی که متوجه موضوع و اهمیت موضوع شدن، در قسمت دوم و سوم ما 3000 نفر کارآفرین و عرصه‌های روستایی در حقیقت شناسایی کردیم که اینها در حقیقت تولیدات پایدار داشتن. این پایداری که در حقیقت اونها پسوند برای تولید قید میشه یک معنای در حقیقت علمی و در کاملا حساب شده است. لذا من فکر میکنم اگر ما با بخش خصوصی، با مشارکت خود عزیزان در حقیقت توانمند مهارت محوران کارآفرینان و همچنین مشارکت از مردم عزیزمون، ما کمک بخواهیم دانش بنیان ها رو، بخواهیم دانشگاه های این همه دانشگاه، این همه دانشگاه جوان و پرظرفیت رو ازشون بخواهیم که در عرصه‌های روستایی فعالیت بکنن، محصولاتشون رو معرفی بکنن. محصولات لازم نیست فیزیکال باشه، ممکنه که ایده باشه، یک نرم‌افزار باشه، یک پلتفرم باشه، ما اونها رو شکل بدیم. فکر میکنم ما عرصه‌های روستایی رو تمام من بکنیم، حوزه پیرامونی که شهرهای کوچک، میانی و متوسط هست توسعه پیدا خواهند کرد و از جمعیت کلان شهرهامون در حد کاسته خواهد شد و یک تعادل ناحیه‌ای رو خواهیم داشت. این چه آنچه که من در یک جمله گفتم به نظر ساده است، اما پیچیده است، اما شدنی است.
بله. و در رابطه با طرحهایی که برای توسعه کسب و کارها اجرا شد در سال 1403 از زبان شما بشنویم برای روستاییان و عشایری.
بله، نکته مهمی رو فرمودید، من جمله پایانی رو عرض بکنم که ما یک کمیته داریم به نام کمیته وام روستایی که من حدود 5 سال رئیس اون کمیته بودم. بعد عزیزان بعد از اون که آمدن همونجا ریاست اون کمیته رو دارن. ما در حقیقت ببینید برای ایجاد ظرفیت شغلی در کشور، دولت ها اساسا خیلی مسئولیتی به نظر من نباید داشته باشند. دولت 5 کار رو باید انجام میده. عزیزان شنونده توجه کنند. 1، این هست که باید دولت ها تسهیلات لازم و وام های در حقیقت لازم رو برای مشت کارآفرینان و در حقیقت دانش بنیان ها ایجاد بکنند. دوم که هماهنگی بین دستگاهی رو شکل بدن. سوم این که ما در حقیقت مشارکت بخش خصوصی رو داشته باشیم. چهارم این که ما بخش در حقیقت خود مشارکت مردم رو برای عرصه‌های روستایی فعال بکنیم. و پنجم نکته بسیار مهمی که هست این که ما سرمایه اجتماعی رو ببریم بالاتر، که در حقیقت سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد بین مردم و دولت، اعتماد بین نهادهای حاکمیتی و مردم. اینها وقتی ارتقا پیدا کرد ما میتونیم در حقیقت ظرفیت ها رو خلق بکنیم. یکی از این ظرفیت ها همین تسهیلات هست که من عرض کردم که دولت ها سازمان شهرداری و دهیار وزارت کشور بالا به بر حدود 600 میلیارد تومان که در زمان من میاره حتما نزدیک به دو برابر شده. ما به شرکت هایی که در اصلاح روستایی به دهیارانمون به در حقیقت کسانی که میخواستن فعالیت توسعه بکنن میدادیم و در حقیقت زمینه رو فراهم میکردیم که ارزش افزوده درون روستا بمانه، شکل بگیره، ارتقا بگیره، پیدا بکنه. و اشاری عزیزمون هم همین کار رو کردن. من همونجور که اطلاع دارم در حقیقت ما ظرفیت های زیادی رو هم از راز فرهنگی، هم از راز اجتماعی، هم از راز اقتصادی خلق کردیم که نمونه شون اگه بخوام خیلی متول میشه، ولی نمونه شون همون بود که عرض کردم خدمت.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید رضا جندقیان، معاون اسبق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، که با ما همراه بودید. خدا نگهدارت.
خوشحال شدم. موفق باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک میتونه روی درآمدهای عملیاتی بانک‌ها و حل ناترازی اونها اثرگذار باشه.
مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت میزان تولید نفت تا 10 روز دیگه به 3.4 میلیون بشکه در روز میرسه.
یک صندوق کالایی برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر پسته اعلام آمادگی کرده.
همه اخبار اقتصادی در سالی که گذشت رو میشنوید
از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در سالی که گذشت.
روستاییان و عشایر کشور نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی، حفظ و حراست از فرهنگ و میراث روستایی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی سرزمین دارند و در کنار فعالیت در حوزه کشاورزی و دامداری، تولید کنندگان اصلی هنر و صنایع دستی هم هستند. میشه گفت که روستاییان و عشایر کشور سرمایه‌های گرانقدر هستند در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. پس درود بر روستاییان و عشایر ایران عزیز.
داشتیم و لاله زاریم، صحرای بی حساریم، رنگین کمانیم، دل بسته بهاریم، دل چند از خزانیم. دست مرا بگیر و با هم بیا بخوانیم، ما میتوانیم.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای دکتر احمدی فر. نکات تازه‌ای رو امروز یاد گرفتیم در گفتگوی شما با مهمان برنامه. تشکر میکنم و
خواهش میکنم
اگر که ممکنه یه بخشی رو از این گفتگو برای شما
با افتخار همونطور که با ما همراه بودید در برنامه امروز اقتصاد در سالی که گذشت به نقش روستا و عشایی در سال 1403 پرداختیم، نقش مؤثر روستا و عشایی در اقتصاد کشورمون، باید بگیم که سهم 10% از تولید ناخالص داخلی مربوط هست به تولیدات روستاییان و عشایر در کشور ما. جمعیت عشایر رو پیشتر خدمتون عرض کردم، جمعیت حدوداً 1.5 میلیون نفر رو شامل میشن و این جمعیت سهم 200,000 تنی در تولید گوشت قرمز رو به خودش اختصاص داده که حدوداً 25% گوشت قرمز در کشور ما توسط عشایر تأمین میشه و از جمله فعالیت‌های اقتصادی دیگر اونها دامداری و تولید صنایع دستی هست که در سال 1403 نسبت به سال 1402 خیلی تفاوت چندانی نداشتیم. بخش روستا و عشایر 95% محصولات کشاورزی رو تولید میکنن، به عبارتی 75% اختصاص داره صرفا به بخش روستا و اون 20% بخش عشایر هست که بیشترش هم در بحث دامداری هستش. در سال 1403 نسبت به 1402 خیلی تفاوت مشهودی رو در حوزه اقتصاد روستا و عشایر ما شاهد نبودیم. امیدواریم که در سال پیش رو ما شاهد پررنگ‌تر شدن نقش این قشر مهم در کشورمون در حوزه اقتصاد باشیم. ممنون که با این بخش با من همراه بودید.
خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتید و گفتگوی ما رو پیش بردین. آقای دکتر خیلی ممنون، امیدوارم که روزهای آتی روزهای خوبی باشه برای شما، پر از شادی و سلامتی. با شما خدا حافظی میکنم. انشاءالله
برای همه. ممنونم که اجازه دادید در این برنامه همراه شما باشم. با افتخار آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد. خدا نگهدارتون.
در بسته خبری گذشته تحولات 6 ماه نخست سال 1403 را با هم مرور کردیم، اما این تنها نیمی از داستان بود. در نیمه دوم سال چه تغییراتی رقم خورد؟ آیا وعده‌های داده شده عملی شدند؟ زعفران، این طلای سرخ، چگونه مسیر خودش رو در بورس کالا پیدا کرد و چه تصمیماتی بر زندگی روستاییان و عشایر تأثیر گذاشت؟ همراه با باشید تا در این بسته خبری خبرهای حوزه عشایر و روستا رو در نیمه دوم سال 1403 بررسی کنیم و ببینیم این مسیر چطور ادامه پیدا کرد. مهر ماه به عنوان ماه روستا و عشایر شناخته میشه و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز 15 مهر برای تجلیل از این قشر تعیین شده. حدود 30% از جمعیت کشور در روستاها یا در قالب زندگی عشایری روزگار می‌گذرونند. افرادی که در دشت‌ها و کوهستان‌ها رنج‌هاشون رو به جان می‌خرن و دست رنج‌هاشون رو به سفره‌های مردم میارن. در همین ماه شایان نادری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر اظهار داشت 25% گوشت قرمز، 400,000 تن شیر و 35% از صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید میشه و نقشی کلیدی در امنیت غذایی ایران داره. مهر ماه 1403 علاوه بر نامگذاری روز ملی روستا و عشایر، اهمیت اقتصادی و اجتماعی این جوامع رو در امنیت غذایی و صنایع دستی ایران برجسته تر کرد. در آبان ماه غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی اعلام کرد که دامداری های سنتی کوچک مقیاس میتونن در یک برنامه 5 ساله ایران رو به خود کفایی در تولید گوشت قرمز برسونن. آبان 1403 با تمرکز بر دامداری خرد برای خود اتکایی در تولید گوشت قرمز و سیاست روستا محوری در وزارت جهاد کشاورزی پیش رفت. در آذر ماه و با سردتر شدن هوا، توزیع هوشمند آرد در مازندران و پیشتازی همدان در بیمه روستاییان و عشایر دوباره نگاه ها رو به اهمیت مدیریت صحیح منابع برد. عباس علی وفای نژاد مدیر کل قله و خدمات بازرگانی مازندران خبر داد که توزیع آرد خام روستایی و شایری در این روستا به شیوه هوشمند انجام میشه. این یعنی کفه عادلانه تری در مصرف نان روستاییان. در همین ماه حاتم شکری مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان در استان همدان اعلام کرد که این استان با 75% تعهد اجرا شده در صدر جدول بیمه شده فعال روستایی در کشور قرار دارد. دیماه 1403 با ورود رسمی زعفران به بورس کالا و استقبال چشمگیر تولید کنندگان نشاط تازه‌ای به بازار این محصول استراتژیک بخشید. محمد رضا طلایی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی عرضه تضمینی زعفران در بورس کالا را رسما اعلام کرد. اون گفت تنها زعفرانی که از نظر کیفیت در تراز بین المللی باشه اجازه عرضه در بورس پیدا میکنه. بهمن 1403 ماه اوجگیری طرح‌های عمرانی در روستاها و معرفی توانمندی‌های عشایر ایران بود. با حضور معاون اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چند طرح مهم از جمله مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شهر راز و فاز نخست کارخانه تولید خوراک دام در بجنود افتتاح شد. در ادامه همین ماه جهانبخش میرزابند رئیس سازمان امور عشایر از برگزاری نمایشگاهی با حضور نماینده یونسکو در اردیبهشت سال آینده خبر داد که فضای فوق‌العاده برای ارائه صنایع دستی، فرهنگ بومی و تولیدات دامی عشایر خواهد بود. زمستان و سال 1403 به انتها رسید، اما خبرهای مربوط به مجلس و صادرات محصولات کشاورزی در پیش بود. در مجلس 12 سدیف بدری به عنوان رئیس فراکسیون توسعه روستاها و مناطق محروم انتخاب شد. در این ماه غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد صادرات محصولات کشاورزی در 9 ماهه سال 1403 نسبت به سال گذشته بیش از 35% رشد داشته. سال 1403 برای جامعه روستایی و عشایری سالی پر از فراز و نشیب بود. هر خبر طعم تازه‌ای داشت و هر رویداد برگ دیگه‌ای از داستان زندگی در دل طبیعت رو برق می‌زد. این سال روایتگر تداوم حیات در سرزمینی بود که دشواری‌های فراوان اما امیدواری‌های کم نظیر هم داشت. در نهایت سال 1403 برای روستاها و عشایر نه فقط مجموعه‌ای از اتفاقات پراکنده، بلکه قطعه‌هایی از پازلی بود که در کنار هم تصویری بزرگ از کار، تلاش و استقامت را به نمایش گذاشت. تصویری که در سال 1404 انتظار میره با رنگ‌های بیشتری تکمیل بشه.
خیلی ممنونم از آقای سلمان نظری بابت بخش دوم خبرها. دوستان، علم اقتصاد علمیه که قوانین پدیده‌هایی در جامعه رو دنبال میکنه که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمیخیزه. فعالیت‌های گوناگونی که بشر برای امرار معاش و گذر زندگی و به هر حال پیشرفت خودش بهره میبره و اون کارها رو انجام میده. بنابراین این علم بدون تجربه کردن، بدون مطالعه و تحصیل کردن میشه گفت راهی سخت و دشواره. ما در این راه به شما کمک میکنیم در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور و افزایش روستاییان و عشایر و افراد و مشارکت اونها دوستان در زیرساخت‌های زندگی امروزی خیلی موضوع مهمیه. افزایش نقش اونها در تولید ملی و تأمین اشتغال مناسب برای جوانان روستایی این هم موضوع مهمیه و از جمله مواردیه که میتونه توسعه و پیشرفت پایدار کشور ما رو تأمین بکنه. روستا و روستایی و عشایر پایدار باد و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بودو بودو حلوا خارو هوی ما بودو تموم شو شیر و راشگو بودو بودو وای هله هله گربه مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما این دمت چمی کنی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش دل بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش یزل بخونیم سی دلش عمو ما اینی کو بوچیله و با این خفله بیکیلیله ای بوچیل از لارندن ترفایی دل بارندن از پس دیوارندن نخوشن سینارندن حالا
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجول نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیونو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
که گل باران شود کل بگیران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سویگان آمد بیا دامن کشان. چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیندنی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزن من آن. تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سای فکر. چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به میرانم.